در کبیر دل بارون ترابت میباره از این خاک تا به اون آج افلاک شمیم گلای بهاره
تو تموم دلها تموم نفسها
این نشونه ها این ترانه ها پیچیده
سینه ها ز موهبت دعا
نور ایزدی تابیده
تابیده
همه جهان مثل باغ و گلشنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه وقتی که سوی آسمون دست بیار میونه خزون بلنده سوی پروردگار صدای پای بهار دوباره توی گوش هر کوی و برزنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه
بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند بخشایشگر مهربان برنامه امروز راه روشن رو آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانهاست. سلام میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه قرآن و معارف سیما. امروز هم توفیق داریم از جوار حرم نورانی و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به اتفاق همکارانمون در مرکز قم خدمتگزار شما باشیم. باور کنید که ما روزهای هفته رو منتظر هستیم تا چهارشنبه از راه برسه و نگاه میکنیم به عقربه‌های ساعت به این لحظه یعنی ساعت 9 بامداد فرا برسه و ما خدمتگزار شما باشیم به خانه های شما بیاییم و برنامه راه روشن رو تقدیم حضورتون بکنیم. انشالله فاصله کوتاهی رو از همکارانم هم میگیرم برمیگردیم انشالله در خدمت شما خواهیم بود. برای اینکه برنامه‌مون شادابی معنوی پیدا کنه در همین ابتدای برنامه خانه‌های دلمون رو مصفا و نورانی می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما بینندگان بزرگوار هم که در هر کجا هستید و برنامه ما رو تماشا می‌کنید، نمی‌دونم در کجای از نقطه ایران اسلامی یا فراتر از این مرزها بیننده برنامه راه روشن هستین، انشالله که با این ذکر نورانی و با فضیلت خانه های دلتون با صفا و با فضیلت شده باشه. جا داره که فردا 9 دی و سال روز قیام مردم ایران اسلامی بر علیه فتنه‌گران رو گرامی بداریم، روزی که مردم یک بار دیگه حمایت خودشون رو از انقلاب اسلامی و از ولایت فقیه نشون دادن و بعد از اون اتفاقی که در عاشورای حسینی سال 88 افتاد، 9 دی سه روز بعد از اون به خیابونها اومدن و فریاد زدن که ما اهل کوفه نیستیم. انشالله که این پیام همیشه در گوش و ذهن همه دشمنان انقلاب اسلامی ما بمونه. اما راه روشن طبق معمول چهارشنبه ها یک مهمان و کارشناس عزیز داره و اون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی هست. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران خواهران عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه عزیزان. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
انشاءالله 290-26-20 با پیش شماره 0251 تلفن ارتباطی برنامه ما هست، میتونید تماس بگیرید. نمیدونم حالا ممکنه مطلبی رو در یک جایی خونده باشید، براتون شبهه ایجاد شده باشه، یا احیانا سوالی و شبهه در مسائل دینی و اعتقادی در ذهن شما ایجاد شده باشه. برنامه راه روشن یک صراط مستقیم و راهی است و کمک کننده به شبهات و سوالات شما در زمینهای مختلف. به اولین بیننده بزرگواری که توفیق پیدا کردیم در خدمتشون باشیم سلام میکنم. صبح شما بخیر باشه ان شاء الله. الو بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم.
ببخشید یه سوالی داشتم خدمت کارشناستون.
بله.
مثلا بگم اگه یه نماز قضایی داشته باشیم میتونیم بین نماز ظهر و عصر ادا کنیم یا نه حتما باید قبل از نماز باشه یا بعد از نماز؟
تشکر از شما. از کجا تماس میگیرید؟
سوال دیگه بپرسم ببخشید.
بله بفرمایید.
اگه به دلیل یه بی‌احتیاطی یا یه بی‌مسئولیت مثلا پدر مادر من و یه تصادفی که همین اخیراً ما تصادفی که کردیم دوچاری یه قرض خیلی بزرگی شدیم، چند میلیونی، و هر راه حلالیو که ما واقعا شما فکرشو بکنین رفتیم، حالا از وام از هر چی که شما فکرشو بکنین رفتیم، ولی این قرض جون نشده و منم نمیخوام یه جوری بشه که به خاطر بیمسئولیتی پدر مادر من شوهر من زندانی بکشه و دیگه من هیچ آبرویی واقعا پیش فامیل شوهرم برام نمونه. به خاطر همین من خودم شخصا تصمیم گرفتم که کلیامو بفروشم و این قرض رو انشالله ادا کنیم. میخواستم از حاجاتون بپرسم از نظر شرعن اگه مشکل نداره ما این راه رو اقدام کنیم، چون واقعا هر راه حلالیه که شما فکرش رو بکنید رفتیم ولی واقعا جون نشده. من نمیخوام، درست از مال دنیا تو زندگیمون ما چیز زیادی نداریم ولی الحمدلله زندگیمون پر از عشقه. من نمیخوام این زندگی پر از عشق که تا چند ماه دیگه خواه انشالله یه فرزندی وارد زندگی میشه، این زندگی پر از عشق اون با زندان رفتن شهرها خراب بشه. فقط میخواستم اینم از نظر شهر هم اگه مشکل نداره ما نیستان بکنیم و روز به روز هم داره این چکا نزدیک میشه و انشالله زندگیمون خراب نشه.
بله انشالله که زندگیتون سرشار از محبت باشه و انشالله زندگی شما و مشکلی که براتون ایجاد شده به همین زودی ها حل بشه. خیلی متشکرم خواهر بزرگوار. خدا نگهدار
شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما باشه. به شما هموطن بزرگوار دیگه سلام میکنم. بفرمایید. الو بفرمایید. دوستانم نمیدونم ارتباط برقرار شده. خدمتتون سلام میکنم اگه صدای ما رو دارین.
الو.
خب ظاهرا ارتباط برقرار نشده.
الو.
استاد خواهر بزرگوار دو تا سوال مطرح کردن. سوال اولشون این که اگر ما نماز بله.
الو.
این ارتباط برقرار شد. سلام بفرمایید.
سلام قربان، خسته نباشید.
بفرمایید.
من از مشهد تماس میگیرم خدمت شما.
سلامت باشید.
همه شما هستم.
خیلی متشکرم. ممنونم.
خیلی مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم.
ان شاءالله خدا عمر با عزت به همه شما بده که برای مسائل مردم باز میکنید.
ممنونم. سلامت.
به حضور شما من در مورد ماهیت نفس میخواستم آقا توضیح بدن و اینکه آیا چند جور نفس داریم، مثلا مثل نفس اماره، مطمئنه، لوامه، یا یک نفس وجود داره که به مرور زمان تغییر ماهیت پیدا میکنه و تبدیل میشه. مثلا نفس اماره با ریاضت به نفس مطمئنه تبدیل میشه.
بله.
که با مرگ و جدا شدن روح از بدن که به برزخ میره سرنوشت نفس چی میشه؟ با جان دادن نفس به کجا منتقل میشه؟ در قرآن هم از مکر و کید شیطان به عنوان ضعیف نام برده شده و اینکه شیطان در قیامت هم میگه من هیچ تسلطی روی شما نداشتم و فقط شما رو به کارهای زشت دعوت میکردم و شما اجابت میکردید. ولی در سوره یوسف می‌بینیم که حضرت یوسف می‌فرمایند ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی به درستی که نفس انسان را امر و فرمان به بدی می‌کند مگر کسی که خدا به او رحم کند.
بله.
آیا نتیجه این سخن این نیست که حتی بدون وجود شیطان باز هم انسان به بدی حتی با شدت بیشتری هم گرایش پیدا می‌کنه؟ پس در درجه اولا باید از نفس اماره به خدا پناه ببریم تا از شیطان رانده شده و اینکه چیکار کنیم که شامل دعای حضرت یوسف هم بشیم و مورد رحم خداوند قرار بگیریم و از شر نفس اماره نجات پیدا کنیم. ببخشید من
خیلی متشکریم. البته سوال شما جنبه های بسیار زیادی داشت. یک سوال بود اما بله فرصت‌های زیادی داره که
گنجایش برنامه نه، من هفته های بعد مزاحمتتون میشم.
خواهش میکنم، ممنون از لطف شما.
از شما نایب زیاره شما حاجی آقا و همه عوامل برنامه‌تون هستم. ان شاء الله با آرزوی فرج هر چه سریعتر آقا امام زمان.
ان شاء الله. خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه.
التماس دعا. خب آقای محمدی، سوال اول خواهر بزرگوارمون گفتن که نماز قضا بین نماز ظهر از خوندن اشکال داره یا نه؟
نه خیر، هر وقت میتونن بخونن، قبلش میتونن بخونن، بعدش میتونن بخونن، بین دو نماز میتونن بخونن، آزادن. منتها توجه داشته باشن دوستان که نمازی که در سفر قضا شده که باید دو رکعتی خونده بشه، ولو در وطن هم بخواد بخونه باید دو رکعتی قضا بخونه، و نمازی که در وطن قضا شده ولی بخواد در سفر قضا بکنه باید چهار رکعتی قضا بکنه. اما از این گذشته دیگه آزاد، هر زمانی که دلش میخواد، یا از چه نماز صبحی که همون روز قضا شده بهتر قبل از نماز ظهر اون نماز صبح رو اول قضاشو بخونه.
الزامی نداره،
بهتر اول نماز صبح رو قضاشو بخونه، بعد نماز ظهر رو بخونه. غیر از این دیگه هیچ محدودیتی نداره و میتونه هر وقت که دلش میخواد نمازش رو بخونه.
درست.
نماز قضاشو بخونه.
سوال بعدیشون هم که در مورد اون اتفاقی که تو زندگیشون افتاده بود بر اثر تصادف، ظاهرن بدهکار شدن و به قول خودشون مجبور هستن که الان کلیه‌هاشون رو بفروشن، حالا یک کلیه رو بفروشن تا بتونن قرض‌هاشون رو بدن. این رو راهنماییشون بفرمایید.
اصلا یکیشون فرمودن که ناچارن دیگه از راه حلال به دست نمیاد. خب این هم حرام نیست، این که انسان بخواد مثلا فرض کنم که یکی از اعضای بدنش رو اگر ضرر فاحشی برای خودش نداشته باشه و اگر جان خودش به خطر نیفته اشکال نداره، البته ما توصیه نمی کنیم و ما معتقدیم که باز راه‌های دیگر رو اندیشه بکنند و تمهید به هر حال، ولی اینکه انسان بدهکار باشه، حالا چند سبایی بدهکار باشه بهتر از اینه که بخواد کاری بکنه که بعد دیگه جبرانش دشوار باشه. اما به لحاظ شرعی اشکال نداره. کشوهمون هر دو کلیه که خوب در صورتی خودشون نمیتونن بفروشن، ممکن نمیشه، فقط یک کلیه رو میتونن بفروشن، اون هم در صورتی که ضرر فاحش برای خودشون نداشته باشه که بخواد جان خودشون رو به خطر بندازن. اگر این نباشه و مستلزم حرام دیگری نباشه، مثلا در نقل و انتقال، در عمل، در کارهای از این قبیل ممکنه عرض کنم که حرام دیگه تو کار اگر نباشه، علال اصول اشکال نداره. گرچه باز من تاکید میکنم که ما چنین توصیه رو نمی کنیم.
دوستان، حالا به طور معمولی کسی میتونه اعضای بدن خودش رو زمان حیات خودش هدیه بده؟ مثل کلیه رو همجوری هدیه بده بدون اینکه پولی بخواد بگیره؟
فرق نمی کنه. اگر اصلش رو جایز دونستیم به عنوان یک حق، حقی که قابل خرید فروش هست، قابل هدیه هم هست. بله، بعضی از حقوق هست قابل نقل و انتقال نیست. اونا رو دیگه هدیه هم نمیشه داد، مثل حق ابوت مثلا. اون چون قابل نقل و انتقال نیست، نمیشه فروخت، نمیشه هدیه داد، نمیشه. اما اون حقوقی که قابل نقل و انتقال هست، مثل مال، مثل همین اعضایی که بدن رو به خطر نندازه، انسان رو به خطر.
چی فرموده؟ ابوت؟
ابوت
یعنی پدری؟
پدری مثلا. کسی بخواد حق پدرش رو واگذار بکنه به دیگران، یا حق بنوت مثلا.
نه.
اینا قابل نقل و انتقال نیست. مثلا حق ولایت. کسی من ولایتم رو، ولایت مثلا بر اسلام، بر به من خواهم حق ولایتم رو منتقل بکنم به دیگران. خب اینا قابل نقل انتقال نیست. اما اونه که قابل نقل انتقال هست، به همون صورت که میشه خرید فروش کرد، میشه هم هبه کرد. از این نظر فرقی نمی کنه. به هر حال نسبت به سوال من خواهر عرض میکنم که هرچند ما توصیه نمی کنیم اون کار رو و صلاح نمی بینیم به لحاظ تربیتی و به لحاظ مسائل دیگه ایش پشت قضیه هست، اما به لحاظ فقهی اشکالی نداره.
نکته توصیه چیزی به این خواهر بزرگوار ندارید که حالا با شرایطی که قرار گرفتن، شرایط خاص هست تو زندگیشون؟
تصور من اینه که خب صدایشون هم پخش شد و حتما اقوامشون، حتما طلبکارانشون همه دیدن. اگر بخواد طلبکاری مسلمان باشه، در جامعه اسلامی زندگی بکنه، نباید اجازه بدی که بدهکارش تا این حد بره که بخواد کلیه خودشو بفروشه تا بخواد طلب او رو بده. ما در اسلام داریم که اگر طلبکار بدهکار مجبور خونه‌شو بفروشه، ما حق نداریم که بخوایم فشار بیاریم که خونه‌شو بفروشه، با اینکه بی خونه میتونه مستاجر باشه زندگی بکنه. طلبکار حق نداره طوری رفتار بکنه که اون ناچار بشه وسایل ضروری زندگیش رو بفروشه. توی جامعه اسلامی خیلی بده که طلبکارها بخوان یه بدهکارش، مقصرم نیست، مسئول هم نیست، حالا تصادفی رخ داده و اینو انقدر تحت فشار قرارش بدن که ناچار بشه که مثلا در جوانی در حالی که حامله هم هست، مثلا منتظر بچه هم هست، بخواد کلیهش رو بفروشه. خیلی بده. توصیه ما به همه دوستان، هم اقوام ایشون هست که همین جاها مثلا سریر هم مثلا اصلیش همینه که ارهام بیان و مشکلات رحم رو حل کنن. تو جامعه ما خیال میکنن که سریر رحم یعنی دید و بازدید. بله، اون همیشه از مصادیق سریر رحم هست. بهترین سریر رحم همینه که اگر یکی از اقوام گرفتار شد، همه دست به دست هم بدن و گرفتاریش حل بکنن. این میشه سریر رحم واقعی. هم به ارهامشون و اقوامشون ما توصیه میکنیم، هم به طلبکارها توصیه میکنیم که حالا ایشون اتفاق براش افتاده، شما حتی حق ندارید انقدر فشار بیارید که شما خونه‌شو بفروشه تا چه برسه بخواد کلیه‌شو بفروشه.
یا احیانا خیرینی که میشناسن اطلاع دارن از
شق سومه که حالا اون هم اونم باز شنیدن صدایشون رو و ما توصیه میکنیم دوستانی که خیر الحمدلله تو جامعه ما خیلی زیاد هست، ما توصیه میکنیم که اونها از طریق همین شماره میتونن پیگیری بکنن و مشکلی خانم رو حل بکنن، خانواده رو حل بکنن که اینها ناچار نشن که از خودم که این بدترین کاریست که قابل تصور هست. عرض کردم حرام نیست شرعا، اما بدترین کاریست که اینها به جای رسیدن که بخوان اعضای بدن خودشون بفروشن. به هر حال اون که من اول عرض کردم بهشون که ما توصیه نمی کنیم به لحاظ تربیتی بود و به لحاظ مسائلی که پشت قضیه بود،
بله،
و به لحاظ فقهی و شرعی نه اشکاله که این کار حرامی نیست.
خب بسیار ممنون هستم استاد محمدی. برادر بزرگواری که از مشهد تماس گرفته بودن در مورد ماهیت نفس پرسیدن که ما چند نفس داریم، آیا یک نفس هست؟ اینها در واقع تغییر ماهیت میده، اماره میشه، مطمئن میشه، لوامه میشه، یا اینکه نه ما مثلا سه جور نفس داریم؟
بحث نفس از اون دقیق ترین و پیچیده ترین مباحث در مباحث معرفت شناسی ما. من توصیه میکنم این برادر عزیز و همه دوستان بیننده که جلد هشتم اسفار اون بحث معرفت نفسش رو بخونن که مرحوم صدر المتعالین اونجا سنگ تموم گذاشته در بحث نفس.
ترجمه شده دیگه؟
ترجمهش رو نمیدونم، ولی خب اسفار جلد هشتمش بحث نفس رو اونجایش مطرح کرده. البته جای دیگه مطرح کرده، خب تو اسفار مفصل‌تر مطرح کرد. در قرآن کلمه نفس به معانی متعددی اومده. در عربی هم اینجوریه، مثلا نفس معنی خود، مثلا داریم در مورد خداوند متعال کتب علی نفسه رحمه، خداوند بر خودش رحمت رو واجب کرده، رحمت رو بر خودش مقرر فرموده که اهل رحمت باشه و رحمان و رحیم باشه. و اینجا نفس معنی خوده. گاهی نفس معنی جانه. اخرجوا انفسکم در قرآن داریم که با کفار میگن فرشته ها که جانتون رو بدید بیاد بیرون، یعنی جانتون رو بیرون بدید. از کنم که گاهی نفس به معنی خود انسانه. نفس در قرآن خیلی از جای انسان، مطلق انسان، نفس این انسان و معانی دیگه داره در قرآن. اما این نفسی که شون سوال کرد عبارت است از روحی که به بدن تعلق گرفته. وقتی روح به بدن تعلق میگیره میگن نفس، اون روحی که مربوط به بدن شده. حالا اینکه کیفیت ارتباط روح با بدن چجوری است، باز این باز اینم بحث مفصل
خلیه.
افلاطون یه نظر داره که نظر ویژه‌ای داره که نفس رو و روح رو مجرد از عالم ارواح میدونه، که حالا ارتباط رو هم ارتباط از خودم که غیر حقیقی میدونه. همینطور باز ارسطو و پیروانش نظر دیگه‌ای دارن. سهروردی باز نظر سومی داره، صدر المتعالی نظر چهارمی داره که ایشون معتقده که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. یعنی افلاطون چیز صدر المتعالین معتقده که نفس انسان بر اثر حرکت جوهری از ماده به وجود میاد، پیدایشش هرچند بقاش مجرده. حالا نظرهای مختلف هست کیفیت ارتباط روح، اما اون چی که من عرض کنم اینه، نفس عبارت است از روحی که به بدن متعلق شده و اون میگن نفس. روح همچون فرمان روا و سلطان وجود انسان هست. بر حسب این که به کدامی که از ابعاد این مملکت به پردازه حالتی تجلی میکنه که بهش میگن نفس. اگر روح به بعد غریزی و حیوانی انسان به پردازه و تمشیت بکنه، اون نفسی که تجلی میکنه بهش میگن نفس اماره یا خود حیوانی، چه بسا بهش خود شیطانی بگن، خود دروغین بگن، خود کاذب بگن، چون حقیقت انسان اون نیست. روحی که داره اون بوده وجود انسان تمشیت میکنه، اما اون چی که تجلی میکنه میشه نفس اماره، یا خود حیوانی، یا خود غریزی، یا خود کاذب، مثلا خود دروغی. همین روح اگر بخواد به اون بود فطری انسان بپردازه، اون بودو تمشیت بکنه، نفسی در انسان تجلی میکنه که بهش میگن نفس لوامه، که همون وجدان فطری انسان باشه، یا نفس مطمئنه در مراتب بالاتر، نفس راضیه، نفس مرضیه. پس این که ایشون سوال کردن چند تا نفس داریم،
پس چه نفس بیشتر ما نداریم؟
یک نفس بیشتر نداریم، بر حسب اینکه روح به کدام یکی از ابعاد وجودی انسان توجه کنه. اگر روح اون بود انسانی و بود فطری انسان توجه بکنه، اون میشه خود انسان، میشه نفس انسانی، میشه نفس ناطقه، میشه روح الهی و میشه انسان به تمام معنا. اما اگه بخواد روح توجه بکنه به اون بود حیوانی غریزی، به شهوت و شکم و نمیدونم، اون نفسی که در انسان تجلی میکنه میشه نفس اماره، نفس اماره به سو که در قرآن هم اومده هم توشون اشاره فرمودن. حالا این چون حرف حضرت یوسف بود یا حرف زلیخا، بعد در بین مفسرین بحثه،
بله،
نفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی، این حرف زلیخا بود یا حرف یوسف، اختلاف هست در تفسیرش، که ما معتقدیم حرف یوسف بود، بله. چون شبیه اینو ما در دعای روز سه‌شنبه از امام سجاد داریم، همین سخن رو از امام سجاد داریم که عرض میکنه خدایا به من رحم کن که نفس به بری دعوت میکنه مگر اینکه رحمت تو شامل حال من بشه. به هر حال اون حالا حرف هر کس باشه، حرف چیزی نیست. اگه بخواد انسان اسیر اون بود حیوانی خودش بشه، خب از راه باز میماند و از کمال باز میماند. پس اینکه فرمودن که چند تا نفس داریم، پاسخش داده شد که یک حقیقت بیشتر نیست. باز تأکید میکنم که نفس همون روح، منتها روحی که مجرد از بدن نیست، به بدن تعلق گرفته. حالا اینکه کیفیت تعلق چجوری سرس کردن، بحث مفصل فلسفی میخواد که اصلا این جلسات و این بحثا از کنم گنجایش و استعداد طرح اون بحثا رو نداره که ما مثلا نظر افلاطون رو مطرح بکنیم و توضیح بدیم و رد کنیم،
که اصلا تخصصیه، باید ریشه‌یابی بشه،
هم باید کلاس باشه و درس باشه و ایده هم معدود باشن که در همین حال هوا باشن، مقدماتی لازم هست رو دیده باشن. به هر حال بحث رسانه‌ای نیست. حالا اینکه روح به بدن چطور تعلق میگیره فرق نمی‌کنه، اون چیزی که مسلمه این ارتباط هست. حالا ارتباط اون گونه باشه که ارسطو گفته که ایشون معتقده که رابطه بین نفس و بدن مثل رابطه بین ماده و صورته، یا اونجور که شیخ اشراق گفته که رابطه اشراقی و اضافی و تشریفی هست. حالا بس من واردش نمیشم، پس همین خلاصه عرضم در مورد نفس این شد که اگر روح به بدن تعلق بگیره اسمش میشه نفس، و بر حسب این که کدام یکی از ابعاد وجودی انسان رو، چون انسان از ابعاد مختلف به وجود اومده، حداقل دو بعد کاملا متفاوت، دو تا خود داره، یک خود حیوانی داره که همون کشش های غریزی باشه، مثل میل جنسی، مثل میل به غذا، میل به استراحت و چیزی از این قبیل، و یک خود انسانی داره که هم بود فطریش باشه، مثل میل به عبادت، میل به فضیلت، میل به جمال و زیبایی، میل به خلاقیت و ابداع، یا اون قوه عقلانی انسان که فطرت عقل انسان باشه که یک عرصه دیگریست و میدان دیگریست. اگر به اون بود توجه بشه میشه نفس مطمئنه، یا نفس حداقلش نفس لوامه، و اگر به اون طرف باشه میشه نفس اماره.
حالا بدون وجود شیطان، یه بخشی از سوالشون این بود که بدون وجود شیطان هم آیا این نفس کار شیطان رو انجام میده، باعث انحراف میشه؟ حالا اون بحث نفس اماره رو ما مقصودم هست.
من این سوالی که همون تو سال اول سوال کردم، بعد از مرگ نفس چی میشه؟ وقتی انسان از دنیا، الان که ما در دنیا وقتی که زندگی میکنیم، در واقع سه مرتبه از مراتب وجود رو احراز کردیم. یکی مرتبه ناسوت یا همین جسممون باشه، یکی مرتبه ملکوت یا برزخ یا مثال ناقص یا مثال که ذهنمون و اون بود برزخیمون باشه، یکی هم همون نفس یا روحمون که در واقع تمشیت کننده و فرمان روای همه این ابعاد وجودی انسان هست. وقتی که انسان میمیرد، نفس از این بدن مادی جدا میشه، ولی در اون بدن مثالی یا اون بدن برزخی باقی میمونه. بنابراین بعد از مرگ نفس انسان یا روح انسان با بدنی که مثل همین بدن دنیاویست
کمون بهشت برزخی یا بله جهنم برزخی در واقع بله اون باید تحمل کنه.
نفس انسان در و داره فی قالبن که قالبه، در قالبی مثل همین قالب دنیاویش در عالم برزخ به زندگیش ادامه میده. این قالب همون قالبی است که در حالت رویا انسان باش سفر میکنه و تعاملاتی که ما در حالت رویا داریم همون قالب برزخی ماست. نفس با همون قالب برزخی در عالم برزخ زندگی میکنن تا روز قیامت که دوباره باز برمیگرده به همین بدن مادی و باز سبودی میشه. در عالم برزخ نفس است و بدن برزخی یا قالب مثالی
دو بودیه.
دو بودیه. وقت اون قالب فرقش با این قالب اینه که اون قالب هم مثل همین قالب از بعضی از ابعاد ماده مثل حجم و شکل و رنگ و حالت روحی و نمیدونم مزه و این چیزها برخورداره، ولی جرم و تکاسف نداره. اون جرمانیتی که این بدن ناسوتی داره اون نداره. پس بعد از مرگ باز نفس هست و همراه با بدن مثالی یا بدن برزخی به زندگیش ادامه میده.
حالا اون سوالی که پرسیدم که آیا شیطان بدون وجود شیطان هم این نفس اماره کار خودش رو میکنه؟
نفس انحراف میشه. در واقع ما دوتا منشأ
سوال زمینه این که دوتا تلفن هم دوستان پشت خط هستن، اینو خلاصه تر بفرمایید.
ما در واقع دوتا منشأ دعوت به شر به طور کلی وجود داره برامون. یکی شیطان هست که از بیرون وسوسه میکنه، حالا چه شیاطین جن باشن چه شیاطین انس باشن، انواع شیاطین از بیرون انسان رو وسوسه میکنن. و یکی نفس اماره از درون که هم خود حیوانی و هم خود دروغین باشه. اینا در واقع دست به دست هم دارن کار میکنن. به عبارت دقیق تر نفس اماره ستون پنجم شیطانه که در وجود انسان داره کار میکنه. او به عنوان ستون پنجم داره از داخل بر علیه انسان کار میکنه، شیطان هم از خارج. این دو دست به دست هم میدن، یکیشون از بین بره و یکیشون هست. شیطان نباشه نفس اماره هست، نفس اماره نباشه شیطان هست. انسان باید در مقابل هر دوشون، در مقابل نفس اماره خداوند عقل رو برای انسان خلق کرده، عقلی که همیشه در کشمکش هست با نفس اماره و اگر عقل غالب بشه پیروز بشه نفس اماره اسیر میشه و کنترل میشه و به امر عقل حرکت میکنه، دیگه هیچ اشکالی هم نداره و چه خیلی هم خوبه. نفس.
در مقابل شیطان چی خود گذاشته؟
فرشتگان رو خداوند قرار داده. هر انسان شیطانی دارد، هر انسانی فرشته‌ای هم داره. اون فرشته‌ها به انسان کمک می‌کنن، زمینی که انبیا اونها هم اومدن علاوه بر این، علاوه بر اون عقل درونی که ما داریم خداوند عقل بیرونی هم قرار داده. علاوه بر عرض کنم چه فرشته‌ای که خداوند در بیرون خلق کرده، پیامبرانی هم خلق کرده که کمک کنن به انسان که در مقابل شیطان مقاومت بکنه. پس پاسخ ایشون این شد که اینا اصلا جدا هستن، هرچند جدا بودنشون معناش نیست که با هم همکاری نداشته باشن. اون تعبیری که من عرض کردم تعبیر دقیقی بود که نفس اماره ستون پنجم شیطان در وجود انسان هست. نقش ستون پنجم دوستان میدونن در یک مملکت چیه؟ اون در واقع به عنوان ستون پنجم در درون مملکت وجود ما کار میکنه، شیطان هم به من دشمن خارجی از بیرون.
بله.
اینا دست به دست هم کار میکنن و یکشون هم که نباشن و یکی دیگهشون به قوت خودش باقی است.
خب خیلی کوتاه هم بفرمایید چه کار کنیم که دعای حضرت یوسف شامل ما حال ما بشه. ایشون هم به عنوان بخش آخر سوالشون بود.
چند کار باید کرد. یکی این که ما باید هرچی بیشتر نفس و ابعاد وجودی نفس و عرض کنم که اون ظرفیت‌های خودمون رو بشناسیم، که معرفت و نفس انفع المعارف یا افضل المعارف در روایت داریم که شناخت نفس از هر معرفتی بهتر است، از هر معرفتی سودمندتر است. انفع المعارف، بشناسیم اون ظرفیت‌های وجودی خودمون رو و بشناسیم اون نیروهای مثبت و منفی که وجود داره. شیطان رو بشناسیم، کیفیت وسوسه‌اش رو بشناسیم، نیروهای رحمانی رو بشناسیم و همراهی بکنیم با اون نیروهای رحمانی. عقل رو تقویت کنیم در تصمیم گیری ها. وقتی که بین عقل و نفس درگیری هست ما حامی عقل باشیم نه حامی نفس. نکته دوم این که بهترین راه برای مبارزه با نفس کنترل نفسه، به حرف نفس گوش نکردن هست. نفس به این شکلی که هرچی بیشتر بهش برسی قوی تر میشه، تا جایی که دیگه انسان توان رویارویی با نفس نداره. از خودم که مولوی مثال خیلی زیبایی داره تو مثنوی که یه مارگیری رفت و تو مارگیر هند رفت جنگل ها، یک اجده های بزرگی اونجا افتاده بود بی‌حس و نیمه جان افتاده بود، اینو بار کرد و مرکبش رو آورد خونه تو کلبه کنار گرما، اونجا گرم شد، بهش غذا داد، یواش یواش جان گرفت. اولین کاری که کرد خود اون مارگی رو بلعید. بعد مولوی میگه نفس شما همون اجده هاست، اگر بهش رسیدید، گرمش کردید، قضا بهش دادید، شما رو میبله. نفس اجدر هاست، او کی مرده است؟ از بم بیالتی پج مرده است. اگر بهش چیزی نرسه، نفس پج مرده میشه، کنترل میشه. اگر بهش برسیم، روز به روز قوی تر میشه، تا جایی که دیگه توان رویارویی با نفس نداریم. باز مثال دیگه کشون میزنه اینه که مثل اینکه انسان در کنار در خونش یک درخت خار بکاره. اول که کاشته خب خیلی راحت میتونه بکنه، خودش جوان هست، پرقدرت هست، این درخت رو میکنه میندازه دور. هر چی که میگذره اون درخت ریشه دارتر میشه، خار بیشتری پیدا میکنه و قوی تر میشه و انسان ضعیف تر میشه، جایی میرسه که دیگه نمیتونه. نفس اینجوریست، اولش انسان خیلی راحت میتونه کنترلش بکنه و میتونه از بین ببره اون نفس اماره رو، یه زمانی میرسه که دیگه نمیتونه. به هر حال بهترین راه برای مبارزه با نفس اینه که انسان به حرف نفس گوش نکنه و تابع نفس نباشه، در مقابل نفس بیست. توسل به اهل بیت علیهم السلام همه جا راه گشاست، اینجا هم راه گشاست، به عنوان راه سوم که عرض میکنم. و راه چهارم هم عرض کنم که عبادات کنترل کننده نفسن، گناهان تغذیه کننده نفسن. هر گناهی نفس رو و شیطان رو تغذیه میکنه، همونطور که با یک نگاه به نامحرم یک تیر از تیرهای مسموم شیطان به قلب انسان وارد میشه، هر گناهی که ما میکنیم باعث تقویت نفس میشیم و در واقع نفس رو به جای میرسونیم که دیگه نتونیم باش مبارزه کنیم.
ممنونم. البته من شخصا تو بحث نفس سوال خیلی زیاد داشتم، تو ذهنم تداعی کرد، منتها حالا به احترام بینندگان بزرگوار صرف نظر کردم تا انشالله بتونیم پاسخگوی سوالات شما بینندگان بزرگوارمون باشیم. راه روشن رو تماشا میکنید شما از شبکه قرآن و معارف سیما و روزهای چهارشنبه هم از شهر مقدس قم در خدمت شما هستیم. سلام به شما بیننده بزرگوار.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
باز سلام و تشکر از برنامه خوبتون. سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا محمدی. عرض می‌خوام یه سوال داشتم در مورد اینکه در اسلام کلا صفات اخلاقی ناپسند حرام و گناه محسوب میشه. در مورد چاپلوسی هم می‌خواستم ببینم همین مسئله است. توی یکی از برنامه ها فکر می‌کنم شنیدم که در یک مورد گفتن در مورد چاپلوسی، اونم تو رابطه بین استاد و شاگرد، می‌گن که مثلا جایزه. می‌خواستم صحت سقم این مسئله رو سوالم از خدمت حاج آقا. و یه سوال دیگه هم در مورد شرط بندی بود، اینکه شرط بندی در اسلام حرامه. در مورد سوارکاری بازم توی نمیدونم جایی دیدم یا شنیدم یا خوندم که گفتن مثل که جایزه. این مثلا میخواستم اگر معبتون از حاجه ها سوال کنیم ممنون میشم.
بسیار ممنون از شما خواهر بزرگوار. از کجا تماس میگیرین؟ از کجا تماس میگیرین شما؟ خدا نگهدارتون باشه. التماس دعا، خداحافظ شما. به شما هموطن بزرگواری هم سلام میکنم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
روزتون بخیر.
ممنونم.
آقا محمدی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
می‌خواستم از حاج آقا محمدی بپرسم که در عالم برزخ ما میتونیم مثلا پدر مادر و فامیلی که شهید هستن باهاشون باشیم یا نه؟ باید حتما هم مرتبه‌شون باشیم. و این خواستم بپرسم که فلسفه برزخ چیه؟ سوال دیگه هم داشتم که
این سوالتون رو متوجه چیه برزخ؟
فلسفه برزخ.
آها فلسفه.
توضیح کوتاه یعنی فلسفه برزخ رو خواستم پرسم. سوال دوم این است که جنیان کجا زندگی میکنن؟ آیا با ما زندگی میکنن یا جای دیگه هستن؟
جنیان؟
بله.
بله.
بعد قدیم اعتقاد داشتن که ما همزاد داریم. آیا همزاد همون جنیان هستن یا فرق میکنن؟
ممنونیم از شما.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. التماس دعا.
خدا.
خب استاد بفرمایید که ابتدا در مورد چاپلوسی، آیا ما چاپلوسی مجاز و غیر مجاز داریم یا نداریم و جزء آیا منهیات اسلام هست یا خیر؟
بله، از کنم که رذایل اخلاقی، حالا حرمت و حلیت به این معنی که در فقه مطرح هست اونجا مطرح نیست. اما خب ولی حرمت شرعی هم نباشه، حرمت تکوینی هست. مثلا نمیتونیم بگیم جبن حرام است، بگیم از رذایل اخلاقی است. نمیم کسی حرام است انسان بزدل باشد، خب این ذاتش بزدله دیگه، میگیم که از رذایل اخلاقی است. چاپلوسی هم از رذایل اخلاقی است و راه تشخیص هم خود فطرت انسان هست. آنچه که فطرت انسان خوشش میاد فضیلت اخلاقی، چون انسان فطرتاً فضیلت جوست، ذاتاً فضیلت خواست.
بله.
آنچه که با فطرت انسان سازگار نیست این فضیله محسوب میشه. این هم راه تشخیص این که حالا کدوم ها فضایل اخلاقی است و کدوم ها یکی از راه ها، یعنی لیستش در روایات و در آیات و در شرع مقدس هم اومده، فضایل و فضایل مشخص شد.
حالا بین همین واژه بحث چاپلوسی و مثلا مدح‌گویی یک شخص، این مرزی بینش هست که آدم تشخیص بده یک کسی داره یک کسی تعریف میکنه یه مطلبی رو میگه، مرزی هست که متوجه بشیم کدوم چاپلوسیه کدوم نه، مدح و ثنای طرف هست؟
خب مرز که مشخصه، مرز وجود داره و اون این که یه وقت انسان به باطل مدح کسی رو میگه و این در وجودش به عنوان یک ملکه در اومده، اختصاص به اون شخص نداره، یکی به خاطر مال مدحش میکنه، یکی به خاطر مقام مدحش میکنه،
عادتش شده،
این شده ملکه در وجودش، این چاپلوس، این میشه رذیله. اما بخواد کسی یک بار یک کار انجام داد، اینو نمیگیم که فلان رذیل، نمیگیم فلان چاپلوسه. اگر بخواد به شکل یک خصلت در بیاد باید تو وجودش ملکه شده باشه. خب این قطعا از رذایل اخلاقی است که انسان بخواد به باطل به خاطر خوش آمد دیگران یا به هر دلیل دیگه به هر انگیزه دیگه بخواد مدداهی بکنه و از خودم که از کسی تعریف بکنه. در رذیل بودنش تردید نیست، اما دوستان توجه داشته باشن که همه رذایل اخلاقی گاهی ممکنه که با یک رذیله قوی تر از خودشون درگیر بشن، که عقل حکم میکنه که اگر دوران امر بین محظورین باشه محظور کمتر رو انتخاب بکنه. مثلا دروغ رذیل اخلاقی است، هم رذیله اخلاقی است دروغ گویی، هم نفس دروغ حرامه، یعنی دروغ دو بُعد داره، هم حرمت شرعی داره هم از رذایل اخلاقی محسوب میشه.
بله.
خب گاهی ممکنه این دروغ قبحش درگیر بشه با یه قبح قوی تری، مثلا به خطر افتادن جان یک مؤمن بیگناه. خب اینجا هم دایه بینه که انسان یا اون مؤمن بیگناه رو به اجازه بده کشته بشه بیگناه، یا اینکه دروغ بگه. عقل اینجا دیگه حکم میکنه که شما دروغ بگو، ولی اینکه این دروغ هم قویه، اما برای دفع اون افسد به این فاسد تمسک پیدا بکن. اگر چاپلوسی مجوزی داشته باشه که در بعضی از نقل ها داره که همه جا بد است مگر در مقابل استاد، به خاطر اون عظمت حق استاد عظمت حق معلم انقدر زیاده که قبح این چاپلوسی رو دفع میکنه، یه مقدار هم اضافه میاد. اگر مثلا چاپلوسی فرض کنید 5 درجه قبح داشته باشه، از کنم که احترام استاد 10 درجه حسن داره.
در مورد پدر مادر هم اومده آقای محمدی؟
فقط در مورد استاد من دیدم تو روایت. اون 10 درجه میاد، 5 درجه اینو از بین میبره، 5 درجه هم باقی میمونه. این اون وحششه که، و یعنی باز این چاپلوسی هم قبیحه، منتها چون این قبیح درگیر شده با قبیح بزرگتری اون میاد و این رو از بین میبره و حسنی رو باقی میذاره و از کنم که زیبایی رو باقی میذاره.
بله. سوال بعدشون در مورد شرط بندی بود که خب شرط بندی در اسلام حرام هست، اما ایشون گفتن که ظاهرا جای مطالعه کردن که در سوارکاری اشکالی نداره.
بله، بابی ما در فقه تحت عنوان سبق و رمایه، رمایه یعنی تیراندازی، سبق هم یعنی مسابقه، حالا اسب دوانیش چه از این قبیل، که حتی این در این مورد نظر اکثر بچه همه اینش اشکال نداره، شرط بندی هم
خب میشه. اینو گفت این مال اون دوره‌ای بود که بالاخره لازم بود که همه سوارکاری بدونن به خاطر فضای جامعه، اون موقع نیاز به اسواری و تیراندازی بود، این دو مورد، یا یعنی اینکه الان هم میشه اون رو؟
بله، البته اینکه فرمودید این حرف فقیهه، یک مجتهد با مرجع تقلید باید بگه با توجه به مثلا مقتضیات زمان و با بررسی دقیقی منابع رو میکنه، ببینید که آیا اونها اختصاص به زمانی دون زمانی داره یا نه خیر مطلقه. این دیگه کار فقیهی که باید کار کارشناسی دقیق بکنه، اما به نظر میاد که نه اختصاصی به زمانی دون زمانی نداشته باشه. سبق و رمایه از اون مواردی است که استثناء شده، روایات در این زمینه خیلی زیاد هست و فتوا هم همینه، این دوتا شرط بندی در این دوتا اشکال نداره. در جاهای دیگه خوب اشکال داره، حرام هست حالا هر جایی که باشه، هر کاری باشه، ولو کار مجاز، مثلا فوتبال بازی کردن، والیبال بازی کردن، خب اونجا همه جا حرامه، اما این دو جا رو در فقه استثنان داره.
بسیار ممنون هستیم. خواهر بزرگواری که دو سه تا سوال مطرح کردن، بحث عالمه برزخ رو مطرح کردن که آیا ما میتونیم با پدر مادر اونجا باشیم، در کنار اونها باشیم؟
عرض کنم در عالم برزخ به نظر میاد که افراد به گروه های مختلفی تقسیم میشن، حداقل 5 گروه تقسیم میشن.
بله.
چه از این 5 گروه 2 گروهشون در بهشتن، 2 گروهشون در جهنمن، 1 گروه هم که بهشت و جهنم ندارن، شبیه خواب به سر میبرن که میگیم اینها مستضعفین
هستن.
خب اون 2 گروهی که در بهشتن، قاعدتا اگر هر دوشون در 1 مرتبه از مراتب بهشتی باشن، خب بله وقتی که کسی از دنیا میره اونها رو میبینه و روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده این فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، وجودهای برزخی مؤمنین در خانه های در اتاق های حالا حجرات اون بالا خانه میگه گفته میشه اما یعنی اتاق های خیلی زیبا، در اتاق های در بهشت زندگی میکنن، یاکلون من طعامها از غذاهای بهشتی میخورن، و یشربون من شراب و از نوشیدنی های بهشتی مینوشن، و یتزاورون و به دید بازی زیارت اختیار میدن، و یقولون ربنا اقم لنا الساعه، میگن خدایا قیامت برپا کن، لتنجز لنا ما وعدتنا، تا اون چی ما وعده دادیم بهشت خود رو به ما بدی. میدونن که بهتر از این در انتظارشونه، میگن پروردگار قیامت برپا بشه که ما بریم تو همون بهشت خلد و بهشت جاودانه. از این روایات به دست میاد که بله به زیارت یکدیگر میتونن برن و میرن، چنان که در روایاتی داریم که وقتی کسی از دنیا میره اهل برزخ میان محاصرش میکنن، همون اول هم تازه که هنوز، یعنی مثل این خبرنگارهایی که دیدید که طرف تازه از تو گود و کشت اومده بیرون، هنوز نفسش در نیومده، میرن جلوش شروع میکنن مصاحبه کردن. اونا هم اینجوریه، هنوز اون حرارت مرگ برش تسکین پیدا
نکرده، اخبار دنیا مطلع میشن،
اخبار دنیا بعد شروع میکنن سوال کردن، یکیشون میگه صبر کنید یه مقدار آرام بشه، این حرارت مرگ برش تسکین پیدا بکنه، بعد بیاد از این سوال.
خب مگه اونها اشراف ندارن به دنیا در عالم برزخ؟
نه، بر حسب سعه وجودیشون اطلاعاتی دارن، اما نه اینکه از همه جزئیات نخیر.
خب اینی که میگن طرف از دنیا میره مثلا میاد به خانوادهش سر میزنه، نگران گریه کردنه،
اون سوال دیگه است که من باید مفصل تر توضیح بدم. نه، اون بر حسب مقامشون گاهی میشه ماهی یک بار، سالی یک بار، اون هم بخشی از اون چیزی باید ببینن رو مطلع بشن، رو بر حسب سعه وجودشون مطلع میشن، نه اینکه بخواد کسی که تو عالم برزخه همه دنیا رو خبر نخیر.
درست.
بر حسب سعه وجودشون و اون میزان مقامشون اطلاعاتی میتونن داشته باشن، و هر حال نه اطلاع کامل ندارن، ولی زیاد سوال میکنن، اطراف اون شخص رو میگیرن و شروع میکنن سوال کردن فلانی حالش چطوره، فلانی حالش چطوره. اگر بگه که من که داشتم میامدم او زنده بود، زندگی میکرد مثلا تو دنیا بود، اینا امیدوار میشن که حالا میاد پیش خودشون. اگه بگه نه اون قبلا مرده، مثلا 2 سال 3 سال پیش مرده، اینا ناراحت میشن و تعبیر روایت اینه که میگن قد هوا سقوط کرده افتاده. از این بعد برمیاد که همه پیش اینا نمیان، اگه همه میامد پیششون دیگه سوال نمیکردن. بعضی هم میرن جایی که اصلا اینا خبر ندارن، وقتی هم که خبردار میشن قبلا مرده به شدت ناراحت میشن. پس این کهشون فرمودن که با هم هستن، عرض میکنم برخیشون بله، اما همه اینجوری نیست، کسی ممکنه که حالا اصلا 2 دسته تو جهنمن، اون 2 دسته که تو جهنمن، 1 دستشون کفارن، خب اینا از جزو کفار نیستن، مؤمن بوده دیگه، پس پدر مادرش مؤمن بودن، خودش هم مؤمن، اما دسته دوم کافر نیستن، مؤمنن ولی تو جهنمن،
گناهکارن،
فاسقان، گناهکارن. بنابراین این که بگیم همشون با همان خیر، اگر مؤمن باشد و فاسق نباشد، دوتاشون این ویژگی ها داشته باشن، بله با همان، اما یکی از این دو ویژگی نباشه، نه، ممکنه کافر باشد، جاش اصلا اینجا نیست، او باید بره براهود، ممکنه فاسق باشد، باز جاش اینجا نیست، جاش ولی از سلام نیست، بنابراین حتما از او خبر نخواهد داشت. این بحث نیاز به تفصیل داره.
حالا من چند تا سوال دیگه هم دارم. اونایی که تو بهشت هستن فرمودید یه عده هستن درجه بالاتر دارن، یه عده درجه پایین‌تر دارن، بالایی ها میتونن پایینی ها رو ببینن یا نه؟ یکی این سوال، یکی این که آیا بهشتی ها میتونن جهنمی ها رو ببینن یا جهنمی ها بهشتی ها، یا خیر؟
این بحث همه در بهشت خود و در قیامت پاسخش مثبت. فعلا بس ما تو برزخ،
تو برزخ منظورم،
تو بهشت قیامت بله، بالایی ها پایینی ها رو میبینن، پایینی هم بالایی ها میبینن و همه جهنمی ها رو میبینن و جهنمی ها هم بهشتی ها رو میبینن در بهشت خود در قیامت. اما در برزخ
اینجوری اون باعث آزارشون نمیشه استاد بهشتی ها جهنمی ها رو ببینن؟ بالاخره قراره جای خوشی داشتن اونجا وقتیه.
نه، باعث شادیشون میشه که بهشون میگن اگر شما این کار رو نمیکردی جاتون اونجا بود. که در وجه از آقا قرآن داریم که بحث عرص مطرح شده اولایشه همون وارثون.
خب مثال عرض میکنم، فرض بفرمایید که بنده اهل جهنم هستم، فرض بفرمایید پدر مادر بنده اهل بهشت باشن،
اونجا دیگه اینا
خب اونجا ببینن که بچه‌شون داره تو جهنم،
میتونن اونجا از بین میره. این البته سوال دقیقی است. این سوالی که شما میکنید هر کدامش بس مفصل این سوال سوال دقیقی است. نداشته باشید در قیامت این روابط اعتباری همه فرو میریزه. اونجا
یوم یفر المؤمنون
اصلا یوم ازل انصاب بینهم نصف فرو اینا فرو میریزه. اونجا دیگه کسی که اهل این نواشه واقعا اهلش اصلا نمیدونه چنین فرزندی داشته، فراموش میکنه که چنین فرزندی داشته، اصلا اطلاع نداره اون کسی که تو جهنم پسر خودشه.
عجب.
چون این ارتباط در دنیا هم نبوده ها، چون ارتباط حقیقی ارتباط ایمانی است. به پسر نوح وقتی که عرض کردی خدای این فرزند منه، تو قول دادی که اهل منو نجات بدی، خداوند تحدی با تشر فرمود انه لیس من اهلش، انه عمل غیر
صالح.
این انه لیس من اهلش در قیامت کاملا تجلی میکنه. فرزندی که اهل نباشه واقعا اهل انسان نیست و انسان اونجا دیگه اصلا چنین فرزندی ندارد.
در که دنیا... دلش بسوزه
برای در دنیا گاهی میگن که تو دیگه فرزند من نیستی، اما این فقط به زبانه. در آخرت اینجوریست، واقعا اینجوریست، این دیگه واقعا فرزند این نیست، هیچ رابطه بین اون شخص و این شخص نیست و لذا او نااهله و جهنمیست و این اصلا ارتباطی با اون نداره که بخواد مثلا ارتباط عاطفی که در دنیا داشته و اصلا نمیدونه چه چنین فرزندی داشته. این نیاز به بحث مفصل‌تر داره. پس تو برزخ اینو من از این جهت تأکید میکنم که بعضی ها اشتباه میکنن. مثلا فرض کنید که عزیزش از دنیا رفته. همین دیشب بود بنده تلفنی داشتم که میگفت که من آرزو دارم که هر چه زودتر بمیرم، مثلا برم پیش اون عزیزم. خب از کجا شما برید پیش اون عزیزش؟ عزیزش شاید جای دیگه رفتید،
شاید اون جای دیگه باشه،
شاید اون جای دیگه باشه. از این گذشته مثلا بعضیا با خودکشی میخوان برن. کسی خودکشی میکنه قطعا دیگه پیش عزیزش نمیره، دیگه میشه اصلا حضرت عباس خورتی با خودکشی میره تو جهنم، اصلا اونو نمیبینه. مثلا فرض کن که یه عزیز خیلی محبوبش از دنیا رفته، خیال میکنی همین که از دنیا رفت همه یه جا جمع توی باغ اونجا نشستن و هم میره پیششون دیگه با همن. نه خیلی اینجوری نیست.
درست.
انسان یه مقدار با برزخ آشناتر بشه تا بفهمه که ارتباط یه ارتباط دیگه است. خلاصه نه، همه افراد اونجا با هم نیستن. اگر پدر مادر و فرزندانشون مؤمن باشند و از کنم که فاسق نباشن، بله اونجا با هم خواهند بود.
حالا یه گروه گفتید دو گروه جهنم دو گروه بهشت، یه گروه هم بین اینها، این مستضعفین هم یه توضیح بدید جاشون کجاست؟
مستضعفین شبیه خواب به سر میبرن، اصلا برزخ ندارن. وقتی قیامتی به پا میشه، روز قیامتی میشه.
بعد کیا هستن این مستضعفین؟
5-6 گروه هستن. یکی از کنم که اون کسانی که مثلا همین اوشون لیونه بودن، اصلا پدر مادرش هم کافر بودن، در محیط کفر هم اینا زندگی کردن. خب اینا که گناهی ندارن به من کافر برن جهنم.
درست.
یا بچه های کافر که در کودکی از دنیا رفتن، خب اینا گناهی نکردن، 2 سالگی 3 سالگی 10 سالگی از دنیا رفتن. کسانی که در محیط زندگی میکردن که اصلا حرف حق به گوششون نخورده، تو جنگل های آمازون مثلا زندگی میکرده، اصلا نفهمیده که اسلامی هم وجود داره، حقی هم وجود داره، زندگی شده از دنیا رفته. یا الان کسانی که در آمریکا زندگی میکنن، به نظر ما اونها از همه مستضعف‌ترن، چون وسایل ارتباط جمعی آنچنان اینها رو احاطه کرده،
تبلیغات اجازه نمیده،
آنچنان اینها رو احاطه کرده که شما از 100 آمریکایی بپرسید که وحشی ترین انسان ها و تروریست ترین انسان ها کیا هستن، بیان مسلمان ها. کارشون کردن که حق کاملا براشون باطل جلوه بکنه و باطل کاملا براشون. خب اینا مستضعفن، واقعا مستضعفن، ولو این که متمدن هم هستن، ولو این که ثروت هم دارن، ماهواره هم دارن، چی هم دارن، اما همین ماهواره اونها رو به استضعاف کشیده، همین وسایل ارتباط جمعی اونها رو آنچنان احاطه کرده که واقعا مستضعف شدن. دیگه از مصادیق مستضعفین کسانی هستن که در دوره فترت زندگی میکردن، در دورانی بودن که پیامبری نبوده یا اونها به پیامبر دسترسی نداشتن. البته از اقسام دیگری هم داره، که مجموعه رو ما بهشون میگیم مستضعفین فکری و فرهنگی.
اینا فقط تو برزخ اینجور هست دیگه، قیامت
قیامتشون روشن میشه. اونجا امتحانشون گرفته میشه و تکلیف روشن میشه.
بله. در مورد فلسفه برزخ هم پرسیدن.
فلسفه اصلی برزخ دوستان توجه داشته باشن که استکماله، رفع نقایصی که در دنیا امکانش نبوده. هرچند اون چی که در دنیا به سادگی انجام میشه در برزخ بخواد انجام بشه انسان باید بارها آشولاش بشه، بارها باید جراحی بشه تا یک مثلا فرض کنید در دنیا با یک قرص مشکل حل میشد، حالا تو برزخ بخواد همین مشکل حل بشه باید 7 بار جراحیش بکنم، 7 بار آشولاشش کنم تا این ناخالصی برطرف بشه، این مشکل برطرف بشه.
بله.
فلسفه اصلی برزخ همون استکمال هست. در واقع داریم که امام کاظم علیه السلام فرمود من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره. کسانی که از شیعیان و دوستان ما بمیرند و قرآنی نشده باشند تو برزخ اونجا تعلیم میدن بهشون، درس بهشون میدن.
یه عبارت که فرمود استاد
امام موسی بن جعفر
علیه السلام
بعد فرمود لان درجه الجنه به عدد آیه القرآن فیقال لقار القرآن اقرا ورقه، چون تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآن هست و در قیامت به مؤمن میگن بخوان برو بالا. بله. و چون شیعه نباید از دیگران کمتر باشه، نباید مقامش پایین تر باشه، این مشکل باید در برزخ حل بشه. برای باید فراوان داریم که بچه هایی در کودکی، بچه های مؤمنی که در کودکی از دنیا میرن در برزخ اینا تحت تربیت از زهرا سلام الله علیها، ابراهیم و همسرش ساره اونجا تربیت میشن که آماده بشن برای قیامت.
حالا اونا که ولایت ندارن و حافظ قرآن هستن خیلی قشنگم قرآن میخونن، اونا اگه بخونن میرن بالا یا نه؟
عرض کنم که اونا دو دسته هستن، یک دسته اون کسانی که حق رو میدونستن و اطاعت نکردن، نخیر این قرآن خوندن رو به تال القرآن و القرآن یلعن چه بسیار تالیان قرآن که قرآن لعنتشون میکنه. اما اونایی که نه مستضعفن همطوری هست لدین تکلیفشون در اونجا روشن میشه، غالبا هم مستضعفن، اما به هر حال مقام به اونجا نمیرسه، به هر حال به اونجا نمیرسه.
شاه کلید اصلی ولایت،
چون از 8 تا در بهشت 5 تاش مال اولیاء اهل بیت، مال پیروان اهل بیت علیهم السلام هست، 2 تاش مال انبیا و غیره، تا 1 در هست، 1 در باز میموند برای بقیه که بغض اهل بیت رو نداشته باشن، مشروط برای اینکه بغض اهل بیت نباشه، اون وقت 1 در برای بقیه باقی میمونه. خب عرض کنم که پس فلسفه اصلی برزخ این بود، البته فلسفه های دیگری هم وجود داره، اینکه حالا قیامت بخواد دفاع بشه دیگه کسی باقی نمیمونه، باید کسانی که از دنیا میرن یک عالم موقتی باشه که اونها اونجا زندگی بکنن تا بقیه بیان و به کمال برسن، این مدرسه رو طی بکنن، بعد که امتحان نهایی شد دیگه همه یک جا جمع بشن. خب این مستلزمه که عالمی باشه که افرادتون عالم بمونن. البته فلسفه های دیگری هم داره، ولی فلسفه عمدش به نظر ما همون استکمال بود که اشاره شده. منتها باز تأکید میکنم که آنچه که انسان در دنیا میتونه راه 100 سال رو یک شبه طی بکنه در برزخ اینجوری نیست، در برزخ گرفتاری خیلی زیاد.
سوال آخرشون هم بحث زندگی جنیان کجا زندگی میکنن و تا اون سال بعدی رو ببینیم میرسیم مطرح کنیم.
عرض کنم که در وجود جن دوستان تردید نکنند، در قرآن آیات فراوان داریم، در روایات فراوان داریم، تجربه علم نمیدونم هر شما از هر منظر که نگاه بکنید موجودی با مشخصات خاصی که عرض کنم که در شرایط عادی دیده نمیشن، مکلفن، عرض کنم زن و مرد دارن، تکثیر نسل دارن، اختیار دارن و چیزی از این قبیل که در قرآن هست، در اصلشون وجودشون نمیشه تردید کرد. و ما بهترین منبع رو هم برای آشنایی با این موجود قرآن میدونیم، برای اینکه انسان از خرافات و از اون حرفای عجیب غریبی که در جامعه هست مسئول بمونه، بهترین راهش اینه که به قرآن مراجعه بکنه. سوره جن و سوره دیگه که در قرآن هست کاملا اینها رو معرفی کرده، خوب روشن معرفی کرده اینها رو، در روایت هم که باز روشن‌تر و مفصل‌تر معرفی شدن. اگه منبع ما این باشه دیگه دچار خرافات و اون حرفای عجیب غریبی که کای انسان تو جامعه میبینه و میشنوه
سوم دارن نه قیافی آنچنانی دارن،
نه اونا دیگه حرف عجیبی است. اما اینکه در کجا زندگی میکنن، اون چی مسلمه، اینها جایگاه اصلیشون زمین هست، در قرآن داریم که
ولی جسم نیستن،
ما قائل به جسمانیتشون هستیم، مثلا نه جسمانیت مثل انسان شفافتر، و اونا ماده اولیشون آتشه، انسان ماده اولیش خاکه و همون لطافت آتش بیشتر است. هر دو ماده هستن، هر دو جسمه، منتها لطافت آتش خیلی بیشتر از لطافت خاک هست. اونها به همین لحاظ که جسمن لطافت بیشتری دارن، سریع العمل ترن، سن خیلی بیشتری از انسان میتونن داشته باشن، حتی یعنی متوسط سنشون شاید 1000 سال باشه و گاهی بیشتر، و سریع العمل هستن، راهی که انسان مثلا ممکنه 1 روز طی بکنه، اونها ممکنه 1 ساعت طی بکنن، و گاهی اهل بیت علیهم السلام از همین خاصیت اینا استفاده میشدن برای پیغام رسانی. در قرآن داریم که قال عفریت من الجن انا آتیک به قبلا تقوم مقامک،
بله
به سلیمان گفت قبل از اینکه این جلسه تموم بشه، قبل از اینکه از جات بلند شی، یعنی مثلا 1 ساعت 2 ساعت الان جلسه اینو چقدر طول میکشید، من از فلسطین میرم یمن، تخت ملکه سبا رو ور میدارم میارم اینجا، همین با بدن ها با همین راه عادی. به لحاظ جسمی اونها از انسان قوی ترن، سریع ترن و افریت هم به تعبیر قرآن، اما به لحاظ روحی و ظرفیت های روحی انسان از اونها خیلی بالاتر هست. فقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبلا يرتد اليك طرفك، اون انسانی که به لحاظ ظرفیت های روحی علم الكتاب، یک بخش ناچیزی از علم الكتاب، علم من الكتاب داشت نه علم الكتاب، و جالب اینکه دوستان بدونن اهل بیت علم الكتاب رو دارن. آصف ابن برخیا علم من الكتاب داشت، از 72 جز 1 جزش رو داشت، از دریا یه پیمانه ناچیزی داشت، اهل بیت همش رو داشت. اون کسی که جزی از علم الكتاب پیش بود به خاطر ظرفیت های روحیش، گفت من 1 چشم به هم زدن این کار رو میکنم و این کار رو انجام داد، با 1 چشم به هم زدن همون کاری که اون جن گفت من در چند ساعت انجام میدم، ایشون انجام داد. به هر حال این موجود وجود داره، ابتدا هم در زمین زندگی میکردن و زندگی میکنن، چون شده در قرآن هست فخلق الجان من قبله من نار سموم، قبل از انسان بر زمین جان رو خلق کرد، از نار سموم هم خلق کرد.
حالا بعضی میان وقتی که میخوان آب جوشی رو، آب داغی رو بریزن نمیدونم زمین، یا میخوان تو جایی بریزن، تو چایی بریزن، ظرفی بریزن، میگن بسم الله بگید نمیدونم اینجا نکنه جن.
خرافات،
درست
خرافات. خب اما اینکه حالا کجا زندگی میکنن، طبعا گاهی ممکنه که یک مزاحمت هایی برای یکدیگر داشته باشن، طبعا باید جایی باشن که اونها برای انسان مزاحمت نداشته باشن یا انسان برای اونها مزاحمت نداشته باشن.
وقت نداریم.
بله، پس این که خلاصه ازم میشه که اینها در همین زمین زندگی میکنن. بله، امکان این که به آسمان ها رفته باشن، قبلا کاملا تا آسمان هفتم میتونستن بالا برن، بعد از تولد حضرت عیسی از آسمان چهارم به بعد ممنوع شدن، بعد از تولد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از آسمان اول به بعد ممنوع شدن، اما به شکل استراق سم هنوز هم میتونن با آسمان ها برن. احتمال اینکه به کرات دیگر سفر کرده باشن هست.
حسنی که میگن ستاره ها باعث رجم اینها میشه، درسته؟
شهاب ها اونها رو ردگیری میکنن وقتی میخوان برن از آسمان ها استراق سم کنن. از کنم راجع به جن صحبت خیلی زیاد هست که حالا منتها ما باز نکته که تاکید میکنیم اینه که دوستان اولا خیلی تو نخ جن نباشن، زندگی خودشونو بکنن، و ثانیا اگه میخوان اطلاعاتی کسب بکنن از منابع معتبر اطلاعات.
در حد یک جمله بفهمید، چون سوال آخرشون بود که ما هر کدوم همزاد داریم، درسته یا خیر؟
همزاد به اون شکلی که در جامعه هست خیر، اونی که مردم میگن که هر انسانی که متولد میشه مثلا یه جنی هم همزمان متولد میشه، نه اینو ما قبول نداریم. اون چیزی میشه پذیرفت و در روایت هم هست اینه که هر انسانی شیطانی دارد و فرشته ای. اگه همزاد به این معنا باشه قابل قبوله که اون وقت اون فرشته مأمور حفظ انسان، مأمور هدایت انسان و نگهداری انسان هست، اون شیطان هم گاهی ممکنه سر به سر انسان بذاره، انسان اذیت بکنه. خب اون درسته، از پیامبر سوال کردن که شما هم، بله حضرت فرمود بله، ولکن شیطانی اصل ملایدی، ولی شیطان من به دست من تسلیم شده، به این معنا قبول داریم، ولی به اون معنی که تو افهام عامه هست خیر.
پس شما درد نکن آقای محمدی، خیلی لطف فرمودید، از حضور شما انشالله باز هم هفته آینده خدمت شما خواهیم بود و پاسخگوی سوالات بیننده. از شما عزیزان بیننده که تا این لحظه با ما همراه بودید خیلی ممنون و سپاسگزار هستم، انشالله که پاسخ برخی از سوالات خودتون رو در این برنامه گرفته باشید. ما هر چهارشنبه در خدمت آقای محمدی هستیم و پاسخگوی سوالات شما. یک بار دیگه فردا 9 دی رو و شکوه عزت و افتخار مردم ایران اسلامی رو گرامی می‌داریم. و با آرزوی تعجیل در ظهور و فرج آقا امام زمان علیه السلام با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.